أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما سروران معظم که این برنامه رو ملاحظه می فرمایید. 40 سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب با وفایش رو هم محضر مبارک همه شما تسلیت عرض میکنم. انشالله خداوند اسم همه ما رو جزء عزاداران واقعی حضرت قرار بدهد. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم، یاد و خاطره امام راحلمون و شهدای عزیز و گرانقدر دفاع مقدس، شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم و درود و سلام می‌فرستیم به رهبر معظم انقلاب و خانواده‌های معظم شهدا و همه ایثارگران، جانبازان، رزمندگان اسلام. از خداوند متعال می‌خواهم که به همه ما توفیق عنایت کند که همواره در راه خداوند متعال و جزء مجاهدان فی سبیل الله باشیم. همان گونه که مستحضر هستی، چند دقیقه انشاءالله درباره اهمیت و شاخصه های راهبردی راهپیمایی 40 در خدمت شما هستم، مطالب رو عرض می کنم. 40 و اهمیت 40 در واقع ریشه در عاشورا و اهمیت عاشورا دارد. اهمیت 40 تجلی است از اهمیت عاشورا و ظهوریست، جلوه ایست از اهمیت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و با مرور زمان ما متوجه میشیم که هنوز نتوانستیم به حقیقت، یا بهتر بگم به تمام حقیقت و کنه وجودی حضرت ابا عبدالله و حادثه عاشورا پی ببریم. هر سال که میگذره در واقع ابعاد جدیدتری برای ما کشف میشه و روشن میشه. در این فرصت چند جمله ای رو انشاءالله درباره اهمیتی که راهپیمایی 40 داره و میتونه به لحاظ راهبردی برای ما مهم باشه رو خدمتون عرض میکنیم. میدونید که ادیان مختلف، پیروان مذاهب مختلف، خب زیارتگاه دارن. مسیحی‌ها به شکلی، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، ادیان شرق مانند ادیان هندو، ادیان بودا، اینا پیروانشون بالاخره زیارتگاه‌هایی دارن، به زیارتگاه میرن، زیارت میکنن، مناجات میکنن. ولی اگه ملاحظه بفرمایید میبینید که هیچ یک از اینها با زیارت 40ی که در مذهب شیعه و در جهان اسلام در واقع وجود داره قابل مقایسه نیست. در عرض یک روز یا چند روز محدود میلیون‌ها انسان که هر سال هم رقم اون تعداد اون بالاتر میره مشرف میشن محضر مبارک امام حسین و عرض ادب میکنن و سلام عرض میکنن و خودشون رو متوسل به حضرت میدونن. این امری که در جهان اسلام هست، در واقع در بین ما شیعیان هست، در هیچ جای جهان تکرار شدنی نیست، در هیچ جای جهان نمونه و مثال ندارد و اختصاص به ما داره، اختصاص به جهان اسلام داره. به همین جهت هم هست که جهان استکبار و رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کردند ابتدا که اصلاً این راهپیمایی به این وسعت و به این گستردگی رو اصلاً رسانه‌ای نکنن و نمایش ندن، اما مجبور شدن در کنار این خیلی جمعیت بالاخره گوشه ای از این حضور میلیونی مردم رو به تصویر بکشونن. اونها وحشت دارن، واهمه دارن از اینکه نکند این درسی که شیعیان و مسلمانان از امام حسین علیه السلام گرفتن، این درس جهانگیر بشه. اما خدای متعال اراده فرموده است که اسلام و مذهب حق انشالله جاودانه بشه و در جهان گسترش پیدا کنه. از نگاه شیعه همان گونه که مستحضرید، اربعین یکی از نشانه های مؤمن شمرده شده. کسانی که به زیارت امام حسین میرن در روز اربعین و یا زیارتنامه امام حسین رو میخونن در روز اربعین، این نشانه مؤمن بودن هست. مؤمن علائمی دارد، نشانه هایی دارد، مثل پایبندی به نمازهای واجب، پایبندی به نمازهای نافله و غیره. یکی از مهمترین این نشانه ها در واقع پایبندی به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام است. به همین جهت اهل بیت علیهم السلام همگی بر این امر تاکید دارند. امام صادق علیه السلام زیارتنامه‌ای رو برای امام حسین مختص به روز اربعین بیان فرمودن که همه ما از این زیارتنامه استفاده میکنیم. همون گونه که مستحضر هستید، اربعین، عاشورا، محرم، سفر، چون این ایام ایام سفر هم هست به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، محرم و سفر بود که اسلام رو حفظ کرده است. همین راهپیمایی ها، همین عزاداری ها، همین حسینی رفتن ها، همین زیارت آقا ابو عبدالله رفتن ها، همین ها شور حسینی ایجاد شدن، همین ها موجب شد که اسلام به دست ما رسیده و انشالله ما هم بتونیم به نسل آینده این امانت بزرگ الهی رو منتقل کنیم. از شاخصه هایی که میخوام خدمتون عرض کنم برای اهمیت راهپیمایی اربعین، اولین شاخصه که خدمتون عرض میکنم راهپیمایی اربعین، پیاده روی اربعین، اینکه مردم با عشق، با شور، چه جوان، چه پیر، چه زن، چه مرد، بزرگسال، کهنسال و خردسال، همه در این راه میرن. اولین شاخصه مهم و راهبردی که این راهپیمایی داره معرفی شخصیت امام حسین علیه السلام به جهانیان هست. وقتی که مردم جهان از رسانه ها میبینن که یک خیل جمعیت یک مسیر نسبتاً طولانی با پای پیاده حرکت میکنن، با شور، با شوق، با عشقی که توصیف ناشدنی است، از خود میپرسن اینها کجا خواهند رفت، اینها کجا میرن، برای چی میرن، چه شخصیتی رو میخوان ملاقات کنن. همین راهپیمایی در واقع معرفی میکنه شخصیت والای امام حسین علیه السلام رو به همه مردم. انشاءالله در پناه همین راهپیمایی یا در پناه توفیقی که خداوند به همه مسلمان ها خواهد داد، امام حسین با همین راهپیمایی یا به کل جهان شناخته خواهد شد. همان گونه که تا امروز هم میبینیم که آثار این راهپیمایی ها چقدر فراوان بوده. شاید بگید که شناخت امام حسین به چه منظوری صورت بگیره؟ چرا امام حسین اگه بشناسیم چه اتفاقی میفته؟ میخوام عرض کنم همون اتفاقی که در جمهوری اسلامی ایران افتاد. مردم ایران به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بیش از 40 سال قبل با تأسی از امام حسین، با تأسی از آموزه هایی که امام حسین مطرح فرموده بودن، به رهبری یک طلبه، یک روحانی، یک کسی که در این مکتب به درجه اجتهاد رسیده بود و مجتهد شده بود، مرجع مردم شده بود، توانستن یک انقلاب رو بپا کنن به نام انقلاب جمهوری اسلامی ایران، که این انقلاب توانست اسلام رو دوباره زنده کند، اسلام رو دوباره به عرصه عمل بیاورد، اسلام رو در عرصه حکومت و اجرا وارد کند. این اثر اثر حادثه عاشوراست. همان کنی که عرض کردم، امام فرمود اسلام از محرم و سفر زنده شده است. معرفی امام حسین یعنی معرفی شخصیت امام حسین. معرفی امام حسین به معنای معرفی مرام امام حسین است، شیوه امام حسین، آموزه های امام حسین، اعتقادات امام حسین، سبک زندگی امام حسین و همه این موارد درس آموز است، درس دهنده است. هر کس با اینها آشنا بشود به طور خودکار و خودجوش میتواند در این راه به تحرک واداشته بشه و تحرک کند و ایجاد حرکت و جنب جوش داشته باشد. به همین جهت بود که مردم ایران توانستند با تأسی از امام این حرکت عظیم رو به وجود بیارن. من معتقدم اگه مردم آزاده جهان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، با امام حسین و مکتب امام حسین علیه السلام آشنا باشن، همه این ظرفیت رو دارن که برای برپایی یک حکومت عادلانه، حکومتی که منصفانه حکومت کند، حکومتی که حق مردم رو به رسمیت بشمارد، حکومتی که خواهان عدالت اجتماعی باشد، انشالله در سرتاسر عالم به اهتزاز در خواهد اومد و انشالله این حکومت انشالله برپا خواهد شد. دشمنان اسلام به خاطر همین امر هیچ وقت دوست نداشته و ندارن که حرکت عاشورا به جهان معرفی بشه. اما قرآن کریم میفرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خداوند اراده کرده است که دین حق انشاءالله عالمگیر بشه و جهان در آینده از آن مستضعفان و دین حق خواهد بود و کافران تلاش میکنن که دین حق رو خاموش کنن، اما این امر صورت نخواهد گرفت. بنابراین راهپیمای اربعین مردم رو با امام حسین علیه السلام آشنا میکنه. من چند تا مورد فقط عرض میکنم از این که از مرام امام حسین، از روش و شیوه امام حسین، که ببینیم چه تأثیری میتونه این روش ها داشته باشد. اولین نکته که امام حسین در حادثه عاشورا و در قیامی که بر علیه فرعونیان زمان خودشون داشتن این بود که در مقابل یزید ابن معاویه ایستاد و با اینکه میخواستن به زور حضرت بیعت کنن با ایشون، حضرت بیعت نکردن و فرمود مثلی لا یبایع مثله. هر کی که مانند من حسین است با فردی مانند یزید بیعت نخواهد کرد. ببینید این نکته بسیار مهمی است که امام نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم. امام فرمود هر که مانند منه، با هر کی که مانند یزید ابن معاویه است بیعت نخواهد کرد. خب این یک جمله بسیار مهمه. امام در واقع میخواد بفرماید که ای مردم آزاد باشید و با ستمگر و با حاکم ظالم دست اخوت ندید، دست بیعت ندید، بلکه در مقابل او ایستادگی کنید. پس این نکته است که آزادی مردم از اسارت حاکمان ظالم یکی از شیوه ها و درس هایی است که ما از امام حسین علیه السلام میگیریم. یکی از آموزه های مهمی که امام حسین علیه السلام داره در قیام کربلا میفرماید ای مردم، امام حسین علیه السلام میدونید که به شیوه های مختلف با روش های مختلفی با مردم گفتگو میکردن، مکاتبه میکردن و یا مذاکره میکردن. یکی از روش ها روش خطابه بود، یعنی امام از طریق سخنرانی و خطابه با مردم یا با بزرگان از مسلمان ها خطابه میکردن و سخنرانی میکردن، مثل سخنرانی که در مکه مکرمه فرمودن یا حتی سخنرانی ها و خطابه که در روز عاشورا برای لشکر کوفیان مطرح میکردن. یک راه امام مکاتبه است، یعنی نامه مینوشتن، نامه برای مردم کوفه، نامه برای مردم بصره، نامه برای اشخاص و بزرگانی امام حسین نامه نوشتن و مردم رو از اهداف قیام خودشون و چگونگی و روش خودشون آگاه میکردن. یک راه آگاهی بخشی امام حسین در واقع گفتگو بود. امام حتی در ملازم میفرمود در مسیر کربلا حتی اگه یک نفر رو میدید با او مینشست، صحبت میکرد و از راه خودش، هدف خودش برای او سخن میگفت، از ظلم بنی امیه سخن میگفت و او رو هدایت میکرد. در یکی از این نامه ها که امام حسین علیه السلام برای بزرگان بصره نوشته است، این جمله خیلی جمله جالبی است که میفرماید و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه فان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احییت و این تسمعو قولی و تطیعو امری عهدکم سبیل الرشاد. یکی از ویژگی هایی که امام حسین علیه السلام داره، قیام عاشورا داره و اربعین باید بر اون تأکید بشه، مسئله راه بردیست، این است که امام حسین هدایت بخش است. امام حسین مردم رو به سوی راه سعادت، راه رشد و تعالی هدایت می کند. هر کس در مکتب امام حسین پا گذاشت انشاءالله سعادتمند خواهد شد. چرا؟ چون امام حسین کسی است که کتاب الله رو می شناسد، سنت نبی خدا رو می شناسد و مردم رو مطابق اون عصمتی که دارد، آگاهی که دارد، بندگی که نسبت به خدا دارد، مردم رو به این راه هدایت می کند. اگر مردم بشنوند و اطاعت کنند حرفای امام رو، انشاءالله آقا می فرماید عهدکم سبیل الرشاد. بنابراین مکتب امام حسین رشد دهنده است، مکتب امام حسین آگاهی بخشه. هر کس وارد این مکتب بشه انشاءالله به این رشد آگاهی میرسد. یکی دیگه از آموزه هایی که در حادثه کربلا هست و جزش سیره و روش امام هست و امام بر اون تأکید دارن، کوتاه کردن دست ستمکران ظالمان هست از اموال مردم. شما ملاحظه بفرمایید وقتی که امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کربلا حرکت میکنن، در بین راه با فرزدق برخورد میکنن. از فرزدق میپرسن که از مردم کوفه سوال میکنن که مردم کوفه در چه وضعیتی به سر میبرن. فرزدق در جواب امام میفرماید که آنها با عبیدالله ابن زیاد بیعت کردن، شمشیرهاشون بر علیه شماست، اگرچه ممکن است خیلی ها قلوبشون با شما باشد. امام علیه السلام در اینجا یه جملاتی دارن که زیاد، من فقط یه جمله عرض میکنم. ببینید امام یکی از اهداف مهمشون این بود که ویژه خاری، این که یک عده حاکم مستبد باشن، اموال مردم، اموال فقرا، اموال مستضعفین رو برای خودشون در اختیار خودشون قرار بدن. امام یکی از اهداف انقلابشون این بود که این ویژه خاری رو از بین ببرن. امام در جواب فرازدق در یه فرازی میفرماید این بنی امیه و کسانی که با اینها دست یاری دادن و استعثروا فی اموال الفقراء والمساکین، بنی امیه و همه هم دستانشون اموال و دارایی های فقیران و بیچارگان رو به خود اختصاص دادن. بنابراین همون گونه که شما ملاحظه می‌فرمایید، مبارزه امام در این فراز، در این بند، مبارزه با ویژه خاری است. ویژه خاری ام الفساد است. اگر حکومتی دچار ویژه خاری بشه، اموال فقرا، اموال مستضعفین، بیت المال جهان اسلام رو در اختیار خودش و اقوام خودش قرار بده، ببینید چه اتفاقی میفته. و بنی امیه دچار این آفت شده بودن که امام حسین فرمود یکی از اهداف من این است که مردم و فقرا رو از دست اینها نجات بده. یکی دیگه از مرام هایی که امام حسین داره، درس هایی که مکتب امام حسین داره، درس آزادگی است. عزیزان من، امام آزادگی و حریت و تن ندادن به ظلم و ستم و اسیر ذلت نشدن رو از ویژگی های اصیل انقلاب خودش و شخصیت خودش میدونه. امام علیه السلام هیچگاه حاضر نشد دست ذلت با یزید بدهد. امام حاضر نشد برای چند روز زندگی در این دنیا ذلیلانه زندگی کند. در فرازهای متعددی در کلامیشون، در سیره ایشون داریم که میفرماید لیس شأنی شأن من یخاف الموت ما احون الموت علی سبیل نیل العزه و احیاء الحق. میگه شأن من امام حسین شأن کسی نیست که از مرگ بترسد. و بعد میفرماید چقدر آسان است مردن در راه حق و در راه عزت. ببینید این آموزه چقدر تحرک بخش است، این مرام امام حسین چقدر زیباست، چقدر انگیزه بخش است برای مردم جهان که بدانن مردن در راه حق، مردن در راه احیاء حقوق مردم،
از زندگی ذلیلانه بر زندگی ذلیلانه ترجیح دارد. در فراز دیگه از سخنان امام می‌فرماید که مرحبا بالقتل فی سبیل الله، آفرین بر مرگی که در راه خدا باشد، آفرین باد بر مرگی که در راه عزت باشد، آفرین بر مرگی که در راه ذلت ناپذیری باشد. ملاحظه بفرمایید، همین سخنان امام، همین سیره های امام، این آموزه هایی که امام مطرح میکنه، همین اینها تحرک بخشه و مسائل راهبردی است که میتونه کمک کنه به آگاهی بخشی جهان اسلام. فلذا میبینیم که امروز حزب الله در لبنان و انصار الله در یمن و مؤمنین و مجاهدان در عراق و همه کشورهای اسلامی، همه اینها که قیام کردن بر علیه ظلم، بر علیه استکبار، الگوشون، مهمترین الگو، مهمترین منشأ این حرکتشون قیام آقا ابوعبدالله علیه السلام است. اون چیزی که باعث شد جوانان ما در 8 سال دفاع مقدس نه هراسان و با دشمن با رشادت کامل، شهادت کامل، شهامت کامل به جنگن، همین الگو پذیری از امام حسین علیه السلام بود که مرحبا بالقتل فی سبیل الله، آفرین باد بر مرگی که در راه خدا هست. امام حسین به استقبال مرگ میرفت. از آستان همت ما ذلت دور است و در کنام غیرت ما نیستش ورود. بنابراین اگر ما امام حسین رو در راهپیمایی 40 به مردم جهان معرفی کنیم، معرفی امام حسین یعنی معرفی همین آموزه ها، همین سخنان، همین اهداف که میتونه جهان رو از ظلم و جهان رو از ظلمت نجات بده، جهان رو از بی‌عدالتی نجات بده، جهان رو از جنگ و خونریزی نجات بده و به سمت صلح و عدالت و آشتی و بندگی حق تعالی انشاءالله سوق بده. درس آزادگی به دنیا داد رفتار حسین، بذر همت در جهان افشاند افکار حسین. یکی دیگه از شاخصه های مهمی که در راهپیمایی 40 مورد توجه است و باید به اون توجه کنیم این است که راهپیمایی 40، پیاده روی مردم در روز 40 و در چند روز قبل از اون، مظهر اتحاد و یک پارچگی هست، یک پارچگی مردم. این نکته خیلی مهمه. یکی از آفاتی که جهان اسلام به آن دچار شده آفات تفرقه است عزیزان من. یکی از کارهایی که دشمن داره انجام میده ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است، ایجاد تفرقه در بین فرقه های اسلامی است. دشمن از ایجاد تفرقه میان مسلمانان سود میبرد. تمام منافع دشمن در تفرقه میان مسلمانان است. 40 مکانی است و راهپیمای 40 مسیری است که مسلمان ها رو به وحدت و یک پارچگی میرسوند. شما حتما ان شاءالله تجربه داشتید وقتی که انسان در مسیر راهپیمایی قرار میگیرد، احساس برادری میکند، احساس همبستگی دارد. در 40 از کشورهای مختلف میان، از آمریکا میان، از اروپا میان، از آفریقا میان، از آسیا تشریف میارن، مسلمان ها از نقاط جهان تشریف میارن در این مسیر، در این دریا، در این رود خروشان به سمت امام حسین حرکت میکنن و یک منشأ وحدت و همگرایی و یک پارچگی عجیبی در بین همه ایجاد میشه. همه احساس میکنن با هم برادرن، با هم دوستن، با هم صحبت میکنن، با هم تبادل نظر میکنن و خیلی دلها نزدیک است. 40 میتواند منشأ وحدت باشد سروران من. 40 میتواند قلوب مسلمان ها را به هم نزدیک کند. من میخوام عرض کنم نه تنها مسلمان ها، بلکه پیروان سایر ادیان هم اگر در این مسیر قرار بگیرن، اگر دنبال انسانیتن، باید به اونها گفته شود که حسین علیه السلام انسان کامل است و میتوانه همه فضائل بلند انسانی رو در حسین علیه السلام مشاهده کرد. هر کس که در این مسیر قرار میگیرد احساس وحدت دارد و وحدت همون مطلبی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری حفظ الله علیه بر اون تأکید دارن، مصررانه بر اون تأکید دارن. اون چیزی که باعث شد انقلاب ما هم به پیروزی برسه وحدت کلمه بود، اون چیزی که موجب استمرار حرکت مردم عزیز ایران میشه همین وحدت کلمه است، و اون چیزی که میتونه جهان اسلام رو یک پارچه کند و هم نزدیک کند وحدت کلمه است، که یک راه اساسی آن به نظر من توجه به راهپیمایی عظیم و پرشور اربعین حسینی است. برای اینکه ایجاد وحدت بشه، بنده فکر میکنم یکی از راه‌های ایجاد وحدت و یکپارچگی بیشتر در بین مسلمان‌ها از طریق همین راهپیمایی اربعین این است که ما بیایم ارتباط نخبگانی ایجاد کنیم. در واقع ایجاد ارتباط نخبگانی میان نخبگانی که از سایر ممالک اسلامی به این مسیر وارد می‌شوند، در این جهت قرار می‌گیرند، می‌تواند لازم دارد دیگه نخبگان تأثیرگذارن. مراد من از نخبگان علما هستن، اساتید دانشگاه هستن، کسانی که تحصیل کردن، کسانی که دارای یک وجهه خاصی هستن که میتونن بر محیط خودشون تأثیر بذارن، بر محیط دانشگاهی، در محیط حوزوی، در محیط زندگی، در محل خودشون، در خانواده خودشون، اینا تأثیرگذارن. وقتی که ارتباط نخبگانی ایجاد بشه بین نخبه‌های ظاهران نخبه، و البته در کنار این ارتباط نخبگانی ما بتونیم تولید محتوای غنی و سرشاری داشته باشیم از آموزه‌های امام حسین، آموزه‌های مکتب اسلام، این ارتباط و این تأثیری که نخبگان دارن انشاءالله خواهد توانست این وحدت و یک پارچگی میان مسلمان‌ها رو انشاءالله استمرار ببخشه، قوت ببخشه و تحکیم ببخشه. در واقع این ارتباط و ایجاد ارتباط نخبگانی به نظر من خیلی در این زمینه، در ایجاد وحدت و استمرار وحدت میتونه نقش آفرین باشه. یکی دیگه از شاخصه هایی که برای راهپیمایی اربعین میتونیم ملاحظه کنیم و مورد توجه قرار بدیم این است که در اربعین عقلانیت در کنار معنویت قرار داره، شناخت آگاهی در کنار اخلاق و عرفان و سلوک است. میبینید که کسانی وارد این حیطه میشن که ابتدا در واقع به عبارت دیگه همون گونه که مقام معظم رهبری هم تاکید دارن میفرمان آن چیزی که باعث میشه یک جوان مؤمن، یک فرد مسلمان خودش رو در این جهت قرار بده با تمام سختی هایی که ملاحظه دارید وجود داره و تلاش میکنه در مسیر اربعین قرار بگیره، راه پیمای اربعین قرار بگیره، یک علت عمدش ایمان راسخه، ایمان و اعتقاد درونی، باور درونی فرد است که او رو به این عمل وامی دارد. ایمان درونی، شناخت درونی، شناخت او از خدا، شناخت او از امام حسین علیه السلام، شناخت او از حادثه کربلا برانگیزاننده است، او رو به این عمل وامی دارد، فلذا حرکت می کند. پس شناخت، هرچه این شناخت، هرچه این عقلانیت، هرچه این علم و آگاهی بیشتر بشه قطعا برانگیزاننده تر خواهد بود، قطعا میتونه مردم رو بیشتر و با حس بیشتری به این راه وادار کنه و اونها رو به این مسیر ببره. به نظرم یکی از عواملی که نقش تعیین کننده داره در راهپیمایی اربعین و این که راهپیمایی ادامه دار است، هر کس یک سال رفت دوست داره سال بعد بره، سالهای بعد بره به صورت متمادی شرکت کنه، همین شناخته، همین عقلانیته. در کنار این عقلانیت میتونیم به معنویت اشاره کنیم. دوستانی که حضور داشتن در این مراسم همه تجربه کردیم، همه میدانیم وقتی که انسان گام برمیداره، قدم میزنه به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام، انگار سلوک معنوی دارد، انگار پله های معنویت رو داره طی میکنه، با ذکری که در زبان دارد، با یادی که از سید شهدا داره، با ذکری که از ذکر خداوند داره، انسان با قدم‌هایی که برمی‌دارد احساس می‌کنه به خداوند نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر میشه، تا اینکه در روز اربعین میرسد در حرم مطهر و اونجا به معشوق خودش وصل میشه. بنابراین یکی از شاخصهای اصلی، شاخصه معنویت در کنار عقلانیته. ما باید معنویت راهپیمایی رو افزایش بدیم، باید تا میتونیم عقلانیت این راهپیمایی ها رو افزایش بدیم، با آگاهی بخشی، با سخنرانی ها، با انتشار کتاب ها، با آگاهی بخشی در این که امام حسین که بود، چه بود، برای چه قیام کرد، هدفش چی بود، اندیشه های بنیادین امام راجع به اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به رسول، اعتقاد به جهانبینی، ایدئولوژی، این مباحث رو ما باید به صورت محتوایی در اختیار زائران قرار بدیم تا علم و دانش و عقلانیتشون افزایش پیدا کنه. از اون طرف هم ما باید آموزه های عرفانی امام حسین رو تا میتونیم گسترش بدیم. دعای عرفه امام حسین علیه السلام، دعاهایی که امام حسین در سرزمین کربلا داشتن، دعایی که حتی در آخرین لحظات عمر مبارکشون داشتن، این دعاها تحرک بخش است، این دعاها قلوب رو زنده می کند. فرازهای از دعای امام حسین رو در دعای عرفه خدمتون عرض می کنم. ملاحظه بفرمید: اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشقینی به معصیتک. یا می فرمید: الهی انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل و فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. و یا در آخرین لحظات عمر شریفشون میفرماید: الهی رزن به قضائک، خدای من راضیم به رضای تو، تسلیمن لامرک، تسلیم اوامر تو هستم، لا معبود سواک، معبودی جز تو نیست، یا قیاس المستقسیم. ببینید نوع ارتباط امام حسین با خداوند رو انسان میتونه از این دعاها پی ببره. خداوند غنی مطلق است و من فقیر محضم، خداوند عالم مطلق است و من جاهل محضم، خداوند قیاس مسترین است، فریاد رسان میرسد، خداوند معبودی است که جز او نیست و ما باید بندگان خدا باشیم، مطیع امر خدا باشیم. این نوع معارف توحیدی، این نوع معارف عرفانی واقعا مورد نیاز امروز جامعه بشر است. امروز بشر از بی‌معنویتی، از معنویت‌های کاذب رنج می‌بره. امروز بشر دنبال معنویت راستین هست و معنویت راستین در راهپیمایی اربعین امام حسین حاصل میشه، به دست میاد در دعاهای امام حسین، به دست میاد که امیدوارم بتونیم در این زمینه هم کار کنیم و مردم رو با معنویت آشنا کنیم، معنویتی که امام حسین علیه السلام داره. پس یه شاخصه، شاخصه معنویت و عقلانیت. یک شاخصه، من کنم طولانی شد صحبتم، عذرخواهی میکنم، یه شاخصه که میتونه مهم باشه این است که حادثه عاشورا ما رو با حقیقت دین آشنا میکنه دوستان، و به همین جهت راهپیمایی اربعین هم ما رو میتونه با حقیقت دین آشنا کنه. حقیقت دین میدونید که دارای ساحت‌های مختلفی است. حقیقت دین دارای ساحت مختلفی است، ساحت‌های گوناگون دارد: ساحت اندیشه، ساحت اعتقادات، ساحت اخلاق، ساحت حقوق و ساحت معنویت و ساحت‌های مدیریت اجتماع. اینا ساحت‌های دین هستند. در یک حدیثی امام حسین علیه السلام می‌فرمایند، این حدیث بسیار زیباست، می‌فرماید: ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، خداوند بندگان رو برای معرفت او آفریده، معرفت خودش آفریده. فاذا عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه، وقتی که عبادت کردن خدا رو، استغنوا به عبادتی ان عبادت من سواه، خداوند بس ما رو برای شناخت خودش، برای عبادت خودش آفریده. یکی از امام حسین سوال کرد، بنده خدای مسلمان از امام حسین سوال کرد معرفت خدا چیست؟ بحثم رو این نکته است. از امام حسین که فرمود خداوند ما رو برای معرفت خودش آفریده، سوال میکنه یا ابا عبدالله معرفت الله چیست؟ امام در جوابش میفرماید، این نکته مهم است، معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. امام معرفت الله رو به معرفت امام پیوند میزند. در واقع از نگاه امام حسین امامت در ذیل توحید معنا می شود. تعریف امامت در تراز تعریف توحید قرار دارد. شناخت خدا یعنی شناخت امام، امامی که خداوند معرفی کرده است، امامی که وقتی که حاکم باشد اوامر الهی رو اجرا خواهد کرد، اوامر و کتاب خدا رو زنده خواهد کرد، سنت پیامبر خدا رو زنده خواهد کرد. شناخت این نوع امام که امام معصوم باشد، خود امام حسین علیه السلام باشد، 12 امام علیه السلام باشد، شناخت این نوع امام هست که ما رو به شناخت توحید میرساند. یکی از ساحت‌های دین، ساحت دین در عرصه حکومت است. عزیزان من، در زمان امام حسین مردم حساسیتی نداشتند به اینکه چه کسی حاکم بشود. آیا فردی مانند معاویه حاکم بشود؟ آیا فردی مانند یزید ابن معاویه حاکم بشود که به تعبیر امام حسین علیه السلام مردی بود شرابخوار، مردی بود قاتل، مردی بود که علنی فسق میکرد؟ آیا این کس که این ویژگی ها رو داره میتونه حافظ اسلام باشد، حافظ کتاب خدا باشد، حافظ سنت الهی باشد؟ قطعا نمیتونه. ولی مردم وقتی که این فرد حاکم شد هیچ حساسیتی نداشتن. حساسیتشون نسبت به امر دین، نسبت به این ساحت دین از بین رفته بود. امام حسین علیه السلام با قیام خودشون در واقع خواستن به مردم بفرماین که ای مردم، حکومت دینی، حاکم اسلامی مهم است. هر کس نمیتونه حاکم باشد. فعل امری مل امام، و امام سوگند به خودم، به جانم قسم، مل امام و الا الحاکم و بالکتاب، القائم و بالقسط، الدائن و بدین الحق، الحابس و نفسه علی ذات الله. کسی که خودش رو پایبند به دین حق باشد و خودش رو وقف در راه خدا کرده باشد، این امام است. ولی متاسفانه در جامعه امروزی ما میبینیم حاکمانی که به اسم مسلمانند، به اسم داعیه دارن که ما مسلمانیم، ما کتاب خدا رو میشناسیم، ما سنت پیامبر خدا رو میشناسیم، اما میبینیم چه جنایت هایی که نمی کنن، چه ظلم هایی که مرتکب نمیشون. چندین سال است که مردم یمن زیر بمباران‌های خشونت آور رژیم وهابی چه ها که نکشیده است، چه مصیبت ها که نکشیده است. مردم، زن، کودک، فرزند، پیر، جوان، همه قتل عام می‌شوند. آیا این اسلام است؟ آیا این حاکمان حاکمان اسلامی هستند؟ آیا حاکمان دیگری که در سایر ممالک هستند به کتاب خدا و سنت الهی پایبندن؟ ما در اربعین امام حسین، در راهپیمایی اربعین میتونیم آگاهی بخشی بدیم به مردم، آگاه کنیم و هشدار بدیم که حاکم اسلامی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشد و چگونه باشد و باید مردم اقدام کنن برای اینکه انشالله حاکمانشون حاکمان اسلامی باشن، حاکمانشون حاکمانی باشن که درد دین رو داشته باشن، درد مردم رو داشته باشن، درد مستضعفان رو داشته باشن. اینها مواردی بود که خدمتون عرض کنم. موارد دیگه هم مونده، من فکر کنم کافی باشه. فقط یه نکته عرض کنم، حادثه اربعین میتونه مردم رو به همبستگی کامل برسونه، مردم رو متصل کنه به ولایت، مردم رو متصل کنه به امامت. مردم وقتی که در کنار هم قرار میگیرن المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنان با همدیگه یار و یاور همدیگه هستن، ولی هم هستن، با همدیگه این دلبستگی و وابستگی رو پیدا میکنن، در یک جهت قرار میگیرن. و در اربعین باید دست مؤمنین در دست ولی خدا که امام حسین باشه و در زمان امام زمان علیه السلام باشه قرار بگیره، و در زمان غیبت امام زمان کسانی باید حاکمان الهی باشن که شبیه ترین مردم به امامان معصوم باشند، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ معنوی، چه به لحاظ عدالت، چه به لحاظ مدیریت. انشاءالله از خداوند متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده در راه احقاق حق و در راه اجرای عدالت و در راه اجرای احکام اسلامی هممون توفیق داشته باشیم و موفق باشیم. خدایا به حق آقا ابا عبدالله الحسین، به حق قدم هایی که در راه امام حسین برداشته میشه، به حق اون زحماتی که افراد میکشن و پیاده به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام میروند، به همه ما توفیق عنایت بفرما که بنده تو باشیم ای خدای متعال، و به ما توفیق بندگی و سعادت و خوشبختی عنایت کن. خدایا پروردگارا فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما، مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان محافظت بفرما، قلوب مسلمان ها رو به هم نزدیک بفرما، دشمنان ما رو خار و ذلیل بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم